قرائن و شواهد کافی دلالت بر اثبات اتهام او بکنه، ما با این قرار، قاضی با این قرار مبادرت میکنه به محدود کردن حقوق و آزادی های فردی او و گاهی به سلب آزادی او منتهی میشود. بنابراین قضات محترم بایستی نهایت حزم و احتیاط کافی رو در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی داشته باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد قابل توجهی رو اختصاص داده است به قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی. به طور خلاصه قرار تأمین کیفری اقدامی است قضایی که به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و همچنین تضمین حقوق بزهدیده در فرایند آیین دادرسی کیفری صادر می شود. نظارت قضایی هم همین تعریف رو داره. در واقع قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی در یک راستا و در یک جهت و با یک هدف صادر می شود. البته این نکته قابل توجه هست که قرارهای نظارت قضایی برای اولین بار هست که تحت این عنوان در آیین دادرسی کیفری ایران مطرح می شود. در قوانین دادرسی کیفری سابق 1291 هجری شمسی و همینطور 1378 که دو قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید قبل از قانون حاضر، ما قرارهای نظارت قضایی نداشتیم. قرارهای تأمین کیفری در قوانین سابق 5 مورد بود و خوشبختانه قانونگذار فعلی در 10 مورد قرارهای تأمین کیفری رو در ماده 217 معرفی کرده است و قرارهای نظارت قضایی در 5 مورد در ماده 247 قانون آیین دادرسی معرفی شده. مجموعاً 15 مورد قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی ما در اختیار در قانون داریم که قضات میتوانند حسب مورد از این قرارها استفاده بکنن، هم در مرحله عرض کردم تحقیقات مقدماتی در دادسرا و هم در مرحله رسیدگی و محاکمه در دادگاه و حتی در دادگاه های تجدید نظر استان. چند نکته در مورد قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مشترک هست در خصوص این قرارها عرض می کنم. نکته اول این که قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی و صدور این قرارها، صدور قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی مبتنی بر شرایطی است. شرط اول این است که جرمی واقع شده باشد. تا زمانی که عنصر مادی جرم در جامعه واقع نشده و به گزارش و به اطلاع مقامات قضایی از طریق شکایت شاکی خصوصی و گزارش ضابطان دادگستری نرسیده است، امکان صدور قرار تأمین کیفری برای هیچ کس وجود ندارد، برای هیچ احدی، نه مقامات قضایی و نه غیر قضایی. بنابراین شرط اول وقوع جرم است. شرط دوم برای صدور قرار تأمین کیفری وجود قرائن و شواهدی است که دلالت کند بر انتصاب جرم به شخص یا اشخاص معینی که بر اساس این دلالت و یا توجه اتهام به شخص یا اشخاص معین، بازپرس و یا قاضی دادگاه بر اساس این قرائن و شواهد حق احضار و یا جلب متهم رو دارد. ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه بدون وجود دلیل کافی بازپرس حق احضار و یا جلب کسی را ندارد. پس بعد از اینکه ما جرمی را، وقوع مادی جرمی را در جامعه احراز کردیم، شرط دوم این است که بر حسب قرائن و شواهد کافی انتصاب عنصر مادی جرم را به شخص یا اشخاص معینی که متهم نامیده می شود در اختیار داشته باشیم. بعد بایستی دسترسی پیدا کرد به متهم از طریق احضار و یا جلب حسب مورد. پس از دسترسی شرط سوم برای صدور قرار تأمین تفهیم اتهام هست، یعنی همون اتهامی که در واقع اون شخص یا اشخاص متوجه اونها بوده و قاضی بر اساس اون قرائن و شواهد شخص و یا اشخاص معین رو احضار کرده است برای بازپرسی و یا رسیدگی در دادگاه. در این صورت بایستی اون اتهام که مطرح است به متهم تفهیم بشود با ذکر ادله، تفهیم اتهام با ذکر ادله. پس شرط سوم برای صدور قرار تأمین در واقع این هست که تفهیم اتهام بشود. بنابراین اگر تفهیم اتهام نشود، اگر متهم طبق قانون احضار و یا جلب بر حسب مورد نشود، امکان صدور قرار تأمین منتفی است. بعد از تفهیم اتهام و ذکر ادله که بایستی با دقت و با تفصیل به آگاهی متهم برسد و قاضی استماع بکند به دقت دفاع متهم را تحت شرایط بسیار بسیار آزاد و بسیار بسیار آرامش و بدون تهدید، تدمیع و تحت فشار قرار دادن او برای دفاع، وقتی که دفاع خود رو آزادانه و با کمال آزادی در حضور وکیل، اگر وکیل داشته باشد و یا اگر وکیل نداشته باشد شخصا، البته در بازپرسی اگر اتهام حبس ابد و یا اعدام باشد، به استناد تبصره ماده 190 باید حتما وکیل همراه متهم باشد در تحقیقات مقدماتی، و اگر نه وکیل تعیینی داشته باشد، باید در حضور وکیل تعیینی او تفهیم اتهام بشود و بعد از تفهیم اتهام دوباره دفاع و ادله انتصابی بررسی بشود. یعنی یک بار بررسی می شود قبل از احضار و یا جلب، و بار دیگر پس از تفهیم اتهام با ذکر ادله و ادله رو دوباره باید بررسی کرد. اگر بعد از بررسی ادله و توجه کافی به دفاع متهم بازپرس قانع نشد که در واقع این متهم بایستی قابل تعقیب باشد، اگر قانع شد و از قابل تعقیب باشد و ادله کافی بود و دفاع متهم ناکافی به نظر رسید، اونگاه بایستی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری و یا نظارت قضایی بکنه. عرض کردم قرارهای تأمین کیفری 10 مورد هست، قرار نظارت قضایی 5 مورد. من به سرعت اینها را قرارهای تأمین به شرحی است که در این ماده مفصل برای شما آمده است. التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام. تفاوت این دو این هست که اولی ضمانت اجرای حقوقی نداره، یک تعهد اخلاقی است. در جرائم بسیار بسیار خرد و در مواردی که متهم کاملا مورد اعتماد بازپرس و یا قاضی دادگاه هست، معمولا قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر میشه. التزام به حضور با تعیین وجه التزام در این قرار خب متهم متعهد می شود در مواقعی که مقام قضایی به حضور او نیاز داشت حاضر بشود، در غیر این صورت مبلغی رو که قاضی تعیین می کند و در قرار ذکر می کند بایستی در موعدی که حاضر نشود طبق مقرراتی که در قانون پیش بینی شده بپردازد و الا اون مبلغ از اموال او به دستور دادستان ضبط کشف و ضبط می شود. سومی قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرط.
این قرار هم در واقع مثل مورد اول یک قراری که تعهد اخلاقی دارد، ضمانت اجرای حقوقی را فاقد هست، فقط یک تعهد اخلاقی برای متهم ایجاد میکنه. تفاوتش با مورد اولی این است که در مورد این مورد سومی متهم متعهد میشود که از حوزه قضایی دادگاه خارج نشود. مثلا اگر پرونده در تعیین مطرح است، متهم تعهد میدهد، تعهد میکند که از حوزه قضایی قزوین خارج نشود. در واقع نسبت به قرار قبل التزام اندکی سخت‌تر است، چون در مورد قبلی میتونه در خارج از حوزه بره، فقط تعهد به حضور دارد، اما اینجا تعهد دارد که از حوزه قضایی بازپرس که قرار صادر کرده است قزوین مثلا خارج نشود. البته از قزوین به قول شرط که یک ضمانت اجرای اخلاقی. اما مورد بعدی قرار التزام به خروج از حوزه قضایی است با تعیین وجه التزام، مثل قرار در واقع التزام به حضور با تعیین وجه التزام. اینجا قرار در واقع التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است. اینجا یک تعهد حقوقی رو ما شاهد هستیم. مورد بعدی که باز التزام هست و از نوآوری های قانون آیین دادرسی کشوری 92 هست، التزام به معرفی موضوعی متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. خب این هست کردم از نوآوری های قانون آیین دادرسی مفادش به این معنی که متهم تعهد میکند که به صورت نوبعی در فواصل زمانی معین خود رو میکند یا به مرجع انتظامی محل که باز در قرار مشخص میکند خود رو معرفی بکند، باز با تعیین وجه التزام. یعنی باز اینجا میبینیم که به معنیت اجرای حقوقی برای این قرار التزام پیشگیری شد. و مورد بعدی باز قرار التزام هست، باز از نوآوری های قانون سال 92 هست و بسیار قرار مؤثری پیشگیری رو تعریف میکنم. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، اینها کارمندان یا کارکنان دولتی هستند که بس نمی کنه که آیدن به حضور اصطلاح بینانی باشند یا قراردادی باشند، برای اینها رسمی تلقی می کنند، یا نیروهای مسلح با التزام به حضور قضب قاضی با تعیین وجه التزام با موافقت مستند. تفاوت این یکی قرار التزام با قرارهای قبلی که اشاره کردم موافقت متهم هست که به صورت قطعی باید این موافقت رو اعلام بکند به مرجع قضایی. و پس از این نکته باز مهمه، این موافقت قطعی دو پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق از سوی سازمان مربوط. و بعد اینجا مکاتبه اینه که با سازمان مربوط مثلا سازمان شهرداری کارمند مثلا فرمانداری، اونجا مفاصله اینه که با فرمانداری یا شهرداری یا هر محل دیگه که اونجا خدمت میکنه و تعهدی از سازمان مربوط گرفته میشود که اگر این شخص در مواعد معین نزد قاضی حاضر نشود، از حقوق او مبلغ وجه الالتزام بایستی کسر بشود. یکی از قرارهای نو در سال 92. قرار بعدی هم از قرارهای نو و از نوآوری های قانون جدید از سال 92 التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم یا تعیین با تعیین وجه التزام یا هم وجه التزام تعیین می شود از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی. موضوع بسیار مهم است در دوران مثل کرونا که ما الان گرفتار هستیم، خودت بیان تحت نظارت الکترونیکی قرار بدهم این شخص رو و در واقع پابند و دستند مخصوص تهیه شده الان زید افزایتان هست در دادگستری که با توجه به این نظارتی که از طریق سیستم های الکترونیکی انجام می شود و مانیتور هست در واقع متهم رو تحت نظر دارد در مرجع انتظامی که قانون تعیین کرده، در این صورت در واقع اگر از اون محل خارج بشود در واقع اون مبلغی که در قرار ذکر شده از او گرفته و یا ضرب می شود. البته به اقامت در منزل هم هست، ولی به نظر می رسه که با توجه به پیشرفت تجهیزات الکترونیکی بهتر است ما از این تجهیزات استفاده بکنیم. بدون نظارت به این تجهیزات، یعنی اینکه در منزل اقامت داشته باشه و از این محل خارج نشود که البته کنترل اندکی سخت‌تر هست. بهرحال قرار بعدی که سابقه داره در قوانین سابق عقد کتبی و تعیین وجه استفاده است. در این مورد متهم خالی از متهم درخواست میکند تقصیر به عنوان سفیر معرفی بکند و یک مبلغی را هم به عنوان وجه الکفاله تعیین میکند. اگر این سفیر معرفی شد، ملاعت او باید طبق قانون در ماده 221 مصرح است، باید که ملاعت این شخص توسط بازپرس احراز بشود و اگر بازپرس ملاعت را احراز نکند حقیقت ندارد، باید که به نظر دادستان برساند و در هر صورت نظر دادستان طبق ماده 221 الزامی لازم الابتداع است و اگر دادستان تأیید کرد نظر بازپرس را که این ملاعت نداره، توانایی پرداخت به وجه الکفاله را ندارد و دادستان تأیید کرد که این چیزات را کسی دیگه معرفی کند و بازداشت را کسی دیگه معرفی کند. اگر که دادستان ملاعت رو تشخیص داد برخلاف بازپرس، بازپرس میگوید ملاعت ندارد اما دادستان طبق ماده 231 میگوید ملاعت دارد، توانایی دارد، معتبر نیست، امکان پرداخت وجه الکفاله را دارد. اگر دادستان چنین نظری داشته باشه، نظر دادستان لازم الاطلاع هست و دادستان بایستی بپذیرد. اگر به هر حال کفیل متهم که معمولا سند منزل البته کپیش را میدن یا پیش کارمندی حقوق را معرفی میکنن یا جواز کسب مغازه را معرفی میکنن و این خود دلالت بر ملاعت اون شخص خواهد داشت، در این صورت بازپرس اگر پذیرفت که در واقع قرار قبولی کفالت دوستان صادر می کرد، قرار کفالت بین بازپرس و متهم هست و یک حالت ایقاع دارد، یک طرف هست، بازپرس صادر می کند متهم باید قبول کند، اگر متهم قبول نکنه به زندان معرفی می کنه که اشاره فهم کرد. اما قرار قبولی کفالت قراری بین بازپرس و کفیل که منعقد می شود، دیگه به آن کفیل متعهد می شود که هر بار متهم و بخواهند باید حاضر بشود و اگر حاضر نشود در واقع او متعهد هست که متهم را حضور حاضر کند و الله اون مبلغ و وجه الکفاله از او وصول خواهد شد و این باید به کفیل تقدیم بشه و در واقع اون سفیر متوجه این موضوع بشود. ماده 224 دوستان عزیز به این نکته اشاره دارد که قرار قبولی کفالت و تبعات قرار کفالت بایستی در واقع برای سفیر تقدیم بکند. اگر حالا فرض اینجاست، اگر متهم کفیل معرفی نکند، طبق ماده 225 بایستی به بازداشتگاه معرفی بشود و مفاد این قرار هم در درجه اعظم قید میشود و در بازداشتگاه حضور خواهد داشت تا کفیل معرفی کند. البته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد که به این قراری که منتهی به بازداشت شده های اعتراض بکند. این هم از نوآوری های عام سال 92 هست، در قانون قبلی پیشبینی نشده بود که نقص مهمی به قانون بود. در حال ماده 226 رو معرفی مطرح کرده که باید سود بازداشتگاه معرفی بشه و در واقع ظرف ده روز هم حق اعتراض دارن. دو ماده 225 و 226 قابل توجه هست. یک نکته بسیار مهم که دوستان عزیز وکیل هم توجه داشته باشند، سعی کنید که موکلتون در این شرایط بلا تکلیف نماند. اولا که اعتراض رو بکنید، ثانیا در زمانی که بازداشت میشه تمام تلاشتون رو بکنید که در این شرایط کرونا در زندان نماند و قوانه بسالتتون رو بدید و بگید من کفیل هستم، برای این که در دوران کرونا زندان نرود. و در اون صورت در وقت اداری یا غیر اداری باید تمام تلاششون رو بکنن مقامات انتظامی، مقامات قضایی، که در اسرع وقت به اون کفیل و معرفی اون کفیل رسیدگی بکنن و موجبات آزادی متهم رو یا موکلتون رو فراهم بکنن. یا یکون باشه به این بسیار مهمه یادداشت کنید ماده 226 و تبصره ماده 226 همیشه یادتون باشه برای نجات موکلتون از زندان رفتن و گرفتار کرونا شدن. این مورد قرار کفالت هست که خدمتتون عرض کردم. نکته که حالا من در مورد کفالت بگم، در مورد وثیقه باید بگم بعد از قرار وثیقه الان در مورد صحبت بکنم، نباید از خسارات موکلتون کمتر باشه. اگر شما موکلتون شخصی که فاضیه به زهدیده است، متضرر از جرم است، در وهله اول وظیفتون اینه که خسارات رو براتون کنید. ببینید چه خسارات مادی و معنوی برای او ایجاد شده. اون خسارات رو در نظر داشته باشید، حتی المقدور یک نظر کارشناسی که هر بگیرید اگر امکان داشته باشه، اون مبلغ وجه الکفالی که صادر می شود علیه متهم یا مبلغ وثیقه نبایستی از ضرر زیان موکل شما کمتر باشه. حتی اگر قرار التزام سازش که در این فرمه قرار التزام داشتیم، بای مبلغ وقت التزام کمتر از ضرر زیان موکلتون نباشه. دقت کنید ماده 219، حتی اگر که باز کمتر از اون حد خسارت که به موکلتون وارد شده مبلغ بنویسه، تقاضا کنید که کارشناس بیاد و اون وظیفه داره که کارشناس تعیین کنه برای این مبلغ. متاسفانه در رده قضایی توجه نمیشه، این مبلغ همینطوری هوایی مینویسن. بنابراین هم در وثیقه، هم در کفالت، هم در التزام، اون مبلغی که مینویسن بایستی با توجه به خسارت موکلتون، اگر موکلتون شاکی هست به زهدیده هست، باید هماهنگ باشه و در واقع پیشش بده. بعد مورد اخذ وثیقه است. اخذ وثیقه اهم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول. متاسفانه در دادگاه‌های ما و در رویه قضایی برای راحتی کار فقط وجه نقد رو میپذیرند و در نهایت وجه غیر نقل بپذیرن، غیر معقول بپذیرن. در مورد ضمانتنامه بانکی کم ما میبینیم، در مورد در واقع مال منقول هم کم میبینیم. به هر حال ممکن بود متهمی مال منقولی داشته باشه که نیازی هم نداره، جز وسایل اضافی خونه و سفر ارزش داره، با آقای باسه دیگه آقا این مال منقول منو توقیف کنید به جای وسایل باید قبول کنم، ولی متاسفانه ضروریه نیست. بنابراین اگر یک چنین موردی دوست باشید که ما حتما برای مراسیتون شکل وجه نقد باشید یا معرفی مال غیر منقول باشید، اگر که بانک پول داشته باشه وجه داشته باشه رو نامزنامه بانکی بگیرید این پرونده بگذارید. به هر حال این چهار مورد هست که غالبا دو مورد بیشتر روی دادگستری ها و دادگاهی ها مورد استفاده است. قرار وثیق در خود تعهد نیست، این موارد قبلی تعهد بود، ولی در اینجا یک تعهد دینیه. اونها تعهد دینی بود به گردن انسان میآمد که تعهد میکرد، ولی اینجا عینیه. یعنی چی؟ یعنی مال نقدی، همین کارتهایی که گفته شد دیگه، اینها عین است، یا پول نقد یا مال غیر منقول یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقوله، اینا عین هستن. این تعهد عینی باید که مقابل اون مبلغی که بازپرس مینویسه این تعهد رو فراهم بکنه، که اگر نکرد، که اگر معرفی نکرد از طرف خودش و یا شخص ثالث، خودش هم میتونه بده، ثالث هم میتونه بده، فرد دیگه به واجبات معرفی میشه، که اگر فرد ثالث رو معرفی کرد اون ثالث باید قرار قبولی وثیقه مثل قرار قبولی کفالت صادر بشه و در واقع طرفین دادگاه این وثیقه گذار امضا کنن. اگر خود متهم وثیقه گذار بود این قرار قبولی بین متهم و دادگاه در واقع انجام میشه. پس اینجا هم دو قرار داریم، یک ایقاع که اون قرار وثیقه هست که صادر میشود، و یک در واقع عقد، اون عقد برای قرار قبولی اون ایقاع برای صدور قرار وثیقه است که هر دو رو بایستی انجام بدن. این هم یک نوع قرار هست که از کردم که در واقع شدیدتر از قرار کفالت هست، در جرائم مهم معمولا مطرح می شود. و خدمتی که من عرض کنم که در این مورد هم اگر که بازپرس وثیقه را قبول نکند، دوستان عزیز وثیق توجه کنند، این هم رعایت نمی شود، قبلا که رعایت نمی شود، نمی تونید که بازپرس را مکلف بکنید. کل ما که میراث پیشتابق مثلا وثیقه صادر می کردن، وثیقه را می بردیم بکنه های بازپرسی وثیقه این مثلا سند این وقت قبول نمی کرد، بوده والا ما بری سیلم را با موکلمون زندان مفاد داره، زندان این سند رو بگیرید آزار کنید، نه ما عذیت مفاد بکنه، یعنی مفاد موکل شما رو نگه داره در زندان و دایی میگو بگو مخواه تنبیهش کنم، پس تو تنبیه داری که ما مستحنی رو تنبیه کنید، اگر دادگاهی مگر خوبی داری و در سفران این رویه ها بود در قانون سال 92 در مقضیه فکری شد که این فکر در ماده 222 هست. یادتون باشه که اگر شما ملکتون رو بردید و معرفی کردید آقای بازپرس نپذیرفت، همینطوری نمیک نکنید، آقای بازپرس استدلال کن در پرونده استدلال تو چرا نمیپذیرید ماده 222، و اگر نپذیرفت یادتون باشه تخلف کرده، تخلف انتظامی برای ایسا اگر نفذیر و موکل که دو داری خوبی که انتظامی کنه شفایت کنیده بازگاه انتظامی داره انتظامی خدا تا این دین خدا که واقعا عمل نمی کنن به قانون تنبیه بیشن واقعا چرا الان مال غیر منقول داری شما آورده معرفی کردی بپذیر. این یه راهکاری بود که ماده 222 یا تو باشه بنویسید ماده 222 کمکتون میکنه که در واقع برای رهایی موکلتون کار اندیشی بکنه، خودشون نمیدونن مردم، شما باید بدونید کمک کنید. به هر حال این وثیق گذار هم وقتی که امضا کرد یک تصویر هم ازش بگیرید، تصویر قرار قبولی رو در واقع از دستش بگیرید. وظیفه نامه که بده طبق ماده 223 هم قرار قبولی کفالت و هم قرار قبولی وثیقه رو حتما تصویرش رو بگیرید، تصویرش رو بگیرید. اگر که امکان معرفی وثیقه ندید، مثل قرار سفارت به بازداشت معرفی میشود، باز طبق ماده 223 در اسرع وقت وثیقه رو براش فراهم کنید و اگر شب هم شده اینها مکلف هستن که اگر شب هم شده ضرور تعطیل شده در همه وقت شده با این رو از شما بگیرن و موجودات آزادی موکلتون رو فراهم کنن. در اساس تفسیر ماده 226 میگوید هر چند خارج از وقت اداری، یعنی هر چیزی در وجود شرایط قانونی، یعنی بدون اون مال یا وجه نقد یا به اصطلاح اون سند برای تعیین تکلیف به مقام تجاوز. خب این هم قرار وثیقه. آخرین موردی که عرض کنم خدمتتون که بسیار بسیار مهمه، خصوصا در این دوران کرونا، و سعی کنید موکلتون رو بازداشت نکنن. تمام راههای قانونی رو باید یاد بگیریم برای اینکه موکلها رو در این شرایط بازداشت نکنن، چرا که بازداشت در این شرایط ممکنه به قیمت جانش تمام بشه و از بین بره با این شرایط کرونا. بنابراین تمام تلاشتون رو بکنید، نفت رو که عرض میکنن در مورد قرار بازداشت مورد توجهتون باشه. ببینید آخرین و شدیدترین قرار که با اصل براءت مغایرت دارد قرار بازداشت موقت هست و قانونگذار در دهمین مورد این رو در دیروز که دیده یک کرده. اولا این مسئله توجه کنید، بعد یک مقاله‌ای دارم اگر فرصت کردید حتما مطالعه کنید، در دوی آقای یزدانیان محمد رضا یزدانیان در واقع به اتفاق تازی هست، ایشون به اتفاق نوشید، حتما این مقاله رو ببینید. در واقع با بازدارتون آقا دانشگاه علوم قضایی در واقع منتشر کرده است تحت عنوان الزام خدا به صدور قرار جایگزین بازداشت موقت. خب این مقاطعی هم شده به حقوق فرانسه، حتما این مقاله رو دوستان بدید. اولا یک دست در عدم صدور قرار بازداشت موقت در قانون جدید قضات باید تمام تلاششون معطوف باشد به اینکه به ویژه در شرایط فعلی وضعیت کرونا قرار بازداشت داده نکنن برای متهمان، از قرارهای جانشین استفاده کنن. قرارهای جانشین همین نقطه‌ای بود که عرض کردن و دو قرارهای نظارت قضایی، البته قرارهای نظارت قضایی در همراه با قرارهای تامین کیفری صادر بشه تکمیلی، جز قرار درجات تعزیری 78 که میتونه مستقل سازن بسید در ماده 247 و تبترش دیستی می کنید. ولی نقطه اصل بر این است که قرار بازداشت فقط در موارد ضروری و در صورتی که قرارهای دیگر کفایت نکند صادر بشود. اینه دقت بکنید. و اگر بخواد صادر بشود بازخورد راهی نداشته باشه برای دیدن قرار. اینی که من میگم مستقل میگم، دقت کنید به ماده 238 که در واقع شرایط قرار بازداشت صادر شرایط قرار بازداشت موقت رو بحث میکنه، ببینید چه میگه. بند ب بیم فرا یا مخفی شدن متهم باشد و بدوسیت و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. یعنی که یعنی اگر ما بتونیم از طریق قرارهای تامین دیگه از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری بکنیم و متهم در اختیار ما باشه، ما نداریم قرار بازداشت موقت صادر کنیم. و ماده 238 چند تا شرط به کرد برای صدور قرار، یعنی کنی شرایط ماهوی قرار بازداد، آزادیدن مطمئن میگه به از بین رفتن آثار به عدلی جرم یا باعث تبانی یا مطمئن دیگر یا سرید به مطلعان قضیه گردد یا سبب یا سبب سبب سرید از عدای شهارت امتناع کنن، یعنی باید باستر اینا رو استدلال بکنه، اگر استدلال نکنه تخلیق قضایی کرده. میدونه به خطر افتادن جانش داشتی، جانش دوری، جان خود مستعان باشه، داره بعد استدلال کنه که بیان قرار بازداشت داری کنه. اینا سرایتی هست که نزید می کند به اوضاع احلال سلیل قرار بازداشت می کند. بعد در ماده دیگه هم سرایتی رو تشبیهی کرده که بعضی از جرائم نمی کنه قرار بازداشت موقت صادر کنه. اولا با تغییرات درجه پنج نمیتونه قرار بازداشت صادر کنه، فقط از تغییرات درجه چهار به بالا میتونه قرار بازداشت صادر کنه، یعنی تا پنج سال حبس امکان صدور قرار بازداشت نداره، از درجه چهار به بعد امکان صدور قرار بازداشت داره. تا به بالا تا یک دو سه تا، یعنی این چهار درجه فقط در موارد خاصی که میتونه در تغییر درجه پنج قرار بازداشت صادر کنه که در بند بعدی آمده است، در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هست که میتونه اگر مجازات تغییری که درجه پنج بالاتر باشه قرار بازداشت صادر کنه، یا جرائمی که به زهدیده آسیب پذیر است مثل مداهمت زنان، مداهمت بانوان، اذیت آزار زنان، قضیت آزار اطفال، در اینجا مصلحت اشخاص آسیب دیده مورد توجه میده، اینجا اصلا درجه مطرح نشده، یا قدرت نمایی با ایجاد مزاحمت با اسلحه بلاسیلی باقی نارمان خطرناکی هستن، بنابراین نسبت به اینها دیگه بحث درجه مطرح نیست و باید اینها رو قرار بازداشت کنه، البته باز در صورتی که قرارهای دیگر کافی نباشد. این قرار بازداشت شرایط شکلی دیگری هم دارد که در ماده 239 آمده، قرار بازداشت باید مستدل مرجح باشه، مستدل قانونی داشته باشه، ادله حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر بشه، از جمله قرارهای قابل اعتراض بازداشت موقت هم قرار منتهی بازداشت قابل اعتراض است، چنان که دیدید در مورد قرار کفالت یا وثیقه منتهی بازداشت و هم قرار بازداشت از جمله قرارهای قابل اعتراض هستند که در ماده 270 جزء قرارهای قابل اعتراض آمده است، باید مستدل مواجه باشه، مستند قانونی ادله حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر بشه و اینها مسائل شکلی قرار هست. دقت کنید مدت قرار رو کاملا چک کنید برای موکلتون، یعنی شرایط کرونا اگر موکلی دارید که بازداشت شده، دو تا ماده 241 و 242 رو باید به دقت بخونید برای اینکه ببینید چه مدتی باید متهم در بازداشت باشه. در ماده 241 هر یک ماه یک بار متهم حتی اعتراض داره. در ماده 242 در جرائم در صلاحیت کیفری دو هر یک ماه یک بار باید این قرار تمدید بشه، بررسی بشه. در جرائم در صلاحیت کیفری یک موارد ماده 302 قانون آیین‌دادرسی هر دو ماه یک بار باید چک بشه اگر مدتی که متهم در بازداشت هست حداقل مدت جرمی که تحت اتهام هست و تحت تعقیب هست باید بلافاصله آزادش کنن، اگر یک سال از مدت قرار گذشت باید آزاد کنن، حق ندارن دیگه با تمدیدهای متعدد خصوصا در این شرایط کرونا که با جان آدم ها اختلاف دارد و باعث سلب جان آدم ها می شود زندان رفتن، ما بخواهیم این اشخاص رو نگه داریم با تمدیدهای مقرر بیش از یک سال، حق ندارن در جرائمی که قانون پیشبینی کرده، در مورد جرائمی که در واقع قانون پیشبینی کرده اگر که سلب حیات باشه حتی اکثر دو ساله، در سایر جرائم در واقع بیش از یک سال. فقط سلب حیات گرانی سلب حیات دو سال حتی اکثر در واقع مدت خیال بازداشت از در سایر گرانی در اون حتی عبد باشه یک ساله در همیتون گرانی دیگه حتی در اون مدتی که متهم به خاطر قرار مثلا عدم معرفی کفیل یا عدم معرفی وسیق بازداشت میشه و مثلا اگر قبطی بیشه بازداشت اون مدت هم باید بید حساب بشه طبق تفسیر ماده 242 که میگه نصاب حد اکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادگاه ها دادگاه هست ممکن در دادگاه ها 6 ماه باشه در دادگاه هم 6 ماه دیگه دادگاه باید قطع کنه مجموع مدتی که در دادگاه ها دادگاه هست این ماده 241 و 242 را که بنده به مختصر خدمتتون توضیح دادم چند بار دوستان بخونم چند بار که موکلشون بیجهت در زندان نماند شما متعهد هستی در مقابل آزادی اشخاص که همی که وکالت شخصی را میپذیرن مسئله وکالت کسب و کار نیست مسئله وکالت شرافت انسانیت شما به خاطر انسانیت میپذیرید انسانی رو نجات بدید بیجهت زندان نره بیجهت مجازات میشه بنابراین هم به هم میتونی که مسائل مادی نیست میدونم مسائل معنوی شرافت انسان ها کمک به انسان هاست بنابراین دقت بفرمایید مادی نیستی که لگ و مادی نیست که لگ چندین بار در خصوص در واقع مدت قرارها بخونید این نقطه بسیار مهمی بود که عرض کنم خب اینها با انواع قرارهای تامین کیفری بود در ماده 247 هم پنج مورد قرار نظارت قضایی رسول که البته اشاره کردن این قرارها میتونه تکمیلی صادر بشه پس این هم تکمیلی نبود در حقوق فرانسه ما 17 مورد قرار نظارت قضایی داریم که این قرارهای تامین ما بوده قرارهای نظارت قضایی اون کشور هست اگر این مقاله را خوندید اینها رو خواهید دید ما اینها رو قرار تکمیلی محسوب کردیم لزومی نداشت میتونیم نگران قرار مستقل تعیین بکنیم فقط در دو مورد گفته شده که در درجه تعزیری 7 و 8 امکان قرار در واقع نظارت قضایی مستقل هست در بقیه موارد تکمیلیه که در مورد میشه که لحظ آمده معرفی نوروی خود به مراسل و نهادهای تنظیم فاصل باشد من رانندگی با وسایل نقلیه موتوری من اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی من بیشتر جنبه پیشگیری از جرم و تأمینی دارد برای اصلاح هست و برای در واقع پیشگیری از جرم ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ممنوعیت خروج از کشور قرارهای نظارت قضایی دوستان هم قرارهای نظارت قضایی و هم قرارهای تأمین همگی قابل اعتراض هست خاطر کن باشه در مورد این دو تا ماده در نظر کن باشه در واقع هم ماده 247 که میگوید در تبصره دو قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض هست مدت اعتراض 10 روز هست و اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی میشود هم در ماده 270 که اعتراض به قرارهای بازداشت موقت رو پیشبینی کرده چون هم باید در دادگاه صالح باشه موضوع از دادگاه صالح این که اگر دادگاه جرم در صلاح دادگاه کیفری دو هست دادگاه کیفری دو صالح هست که رسیدگی بکنه اگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک جرم هست دادگاه تجدید نظر استان بایستی در واقع اگر در صلاح دادگاه کیفری یک هست مرجع اعتراض دادگاه کیفری یکه و اگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشه مرجع اعتراض دادگاه کیفری دو هست اما وقتی که بازپرس قرار صادر بکنه اما اگر دادگاه صادر بکنه دادگاه کیفری دو صادر بکنه و حتی دادگاه کیفری یک طبق رأی وحدت رأیی که داریم دادگاه تجدید نظر استان مرجع اعتراض رسیدگی به قرار بازداشت موقت خواهد بود در واقع و قرار نظارت قضایی که در واقع امراض اون ممکنه صادر بشه بنابراین دوستان تا این جای بعد ما قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی رو با توجه به به اصطلاح نکاتی که در بین این قرارها مطرح بود موضوع مطرح کردن. موضوعاتی دیگه مطرح میکنن در ارتباط با قرارهای تامین. من تا حالا آنچه که برای شما بحث کردم، یکی تعریف قرار تامین بود، یکی شرایط صدور قرار تامین بود و یکی انواع قرارهای تامین و نظارت قضایی بود. حالا چند نکته دیگه رو میخوام خدمتتون بحث کنم. نکته اول و مهم که شما باید توجه داشته باشید و به دقت قرار موکلتون رو بخونید و با اوضاع احوال پرونده و شرایط پرونده تطبیق بدهید مناسب قرارتون. یک امری داریم در صدور قرارهای کیفری به نام تناسب قرار. هر قراری که باز پرس دادر میکنه یا قاضی دادگاه باید تناسب داشته باشد با عوامل مختلف، که این عوامل و شرایط مختلف که بایستی در قرار تامین تناسب داشته باشد در ماده 250 قانون آیین دادرسی ذکر شده. البته در قوانین قبلی هم بود. قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه، مستدل و موجه خیلی بکر یک دلیل آورده به صدق بود، یعنی خیلی بکر، یعنی مردم قانه بکن، یعنی خود شما که وکیل هستید باید مثل قاضی توضیح بکید. شما شأن قاضی رو دارید دوستان عزیز، دوستان عزیز فراموش، شما شأن قاضی رو دارید، همونطوری که او باید قانع بشود که این قرار درست است یا نه، تناسب دارد با اتهام و شدت جرم و شخصیت متهم و سن متهم و حیثیت متهم و بیماری و سلامت متهم تناسب دارد یا نه، همونطوری که او باید در واقع توجیه شده باشه و در واقع این توجیه یک توجیه منطقی باشه، شما هم به عنوان وکیل که همچنین او هستید باید توجیه بشید که این به لحاظ موازین دادرسی عادلانه است. این قرار قرار کفالت صادر کرده، مبلغ خود قرار این به اتهام او که مثلا یک تعهدی صادر بوده، یک قرار در امانت صادر هست، آیا این که تناسب دارد این قرار وثیقه یا کفالت یا ندارد، با این عواملی که در ماده 250 ذکر شده است، اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسرار اتهام، احتمال فرار یا مخفیگران متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی متهم، سن متهم، جنس متهم، شخصیت متهم، این صفات قانون تأکید کرده برای این زمان تناسب داشته باشه. این ماده رو 20 بار بخوانید و اینقدر بخوانید که حفظتون بشه، برای اینکه موکل شما بی‌جهت بازداشت نشه، بی‌جهت حقوق او ضایع نشود. اگر بازپرسی قرار نامتناسب صادر بکنه تخلف کرده، تعارف نکنیم. هر جایی که بازپرسی تخلف کرد ما باید بتوانیم به مراجع بالاتر گزارش بکنیم و قانون پیشبینی کرده در تفسیر ماده 250. خب ملوی فرمودی پس یک نقطه ای که میخواستم بگم و بسیار مهم بود بعد از اون تحقیق که کردیم راجع به تعریف قرار، اهداف قرار و انواع قرارهای تامین و نظارت قضایی، بحث تناسب قرار. بحث دیگر این است که اگر متهمی به چند جرم تحت تعقیب باشه، اگر جرم هایی که مرتکب شده در صلاحیت یک دادگاه باشد، یک قرار فقط لازم است. اگر در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد که صلاحیت ذاتی بین آنها برقرار است، مثلا یک اتهام او در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، این برقال مقدماتی دادگاه انقلاب رو و دادگاه عمومی و دادسرای عمومی انقلاب انجام میده. اگر اتهام بود به دو اتهام، یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و یکی در صلاحیت دادگاه حقوقی که ما عرض کنم که عمومی پیدری جمهوریت پیدری یک دو قرار دارد شده بود. اما اگر در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نبود اتهامات متعدد او، اتهام یک قرار باید صادر بشود. اگر جرم او در صلاحیت مطلق استثناءاتی وجود دارد، مثلا اگر کمتر از 13 سال سن بود، بین 15 تا 17 بود و در دادگاه تخصصی هم فرض کنید شما در تزیین بنگر مرکز اسلام نمیدونم دارید یا ندارید دادگاه تخصصی نوجوانان، باید داشته باشید. اگر نداشته باشید دادگاه تخصصی نوجوانان، به اتهام این نوجوان کمتر از 18 سال که بین 15 تا 18 هست طبق ماده 285 در دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی میشه. حالا این آدم اگر یک اتهام داشته در صلاحیت یا انقلاب، مثلا حمل مواد مخدر، و یک اتهام هم دارد در صلاحیت دادگاه عمومی، مثلا فرض کنید سرقت، خب اگر این یک بزرگسال باشه دو قرار باید ثابت کنید. اما چون به اتهام این نوجوان هم در دادگاه اطفال رسیدگی میشه، یک قرار باید ثابت کنید. این استثناءات رو هم باید دقت کرد. ماده 217 در خصوص این مسئله مفهوم سومی رو که خدمتتون عرض کردم، اگر کسی متهم به چند اتهام باشد، برای اتهامات متعدد متهم قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر اینکه به اصطلاح به جرائم رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تأمین متناسب و مستقل اخذ می‌شود. این نکته باز بسیار مهمی است که اتفاق می‌افتد. یک نکته دیگه هم که این نکته ممکنه با توجه دوستان نباشد و اون شخصی که یک اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری یک هست، مثلا متهم به قتل عمدی، و یک اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری دو هست، مثل خیانتی در امانت یا کلاهبرداری. حالا ممکنه شما تصور کنید که چون دادگاه کیفری دو نمیتونه به قدر رسیدگی بکنه و از صلاحیت ذاتی او خارج هست، و دادگاه کیفری یک فقط در موارد خاصی میتواند به مثلا خیانت در امانت یا کلاهبرداری رسیدگی بکنه، پس دو تا قرار افتاده کنه. همه اشتباهه. اگر کسی متهم باشد به چند اتهام که بعضی در دادگاه تا بعضی صلاحیت رسیدگی به آنها به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، و بعضی از اتهامات او در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، طبق ماده 314 به همه اتهامات او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشه، و چون در دادگاه کیفری یک باید رسیدگی بشه، یعنی یک کیفر خواست صادر بشه، بنابراین شما باید یک قرار صادر بکنید. این کاملا دقت داشته باشید. پس اگر شخصی متهم باشد به چند اتهام که بعضی در صلاحیت کیفری دو باشد، بعضی کیفری یک، و پروندهش پیش بازپرس مطرح باشه، شما به عنوان وکیل دقت کنید که برای موکلشون یک قرار صادر کند به استناد ماده 314 و ماده 213. این نکاتی بود که گفتم باید در ذیل این موضوع لازم باشه که خدمت شما عرض کرده باشم. نکته دیگر از قرارهای تأمین که باز هم نقطه بسیار بسیار مهمی هست، این است که در خصوص قرارهای تأمین، چه قرارهای التزام، چه قرار کفالت، چه قرار وثیقه که 9 مورد بود، و دیدی که شمردیم و بحث کردیم قانون ضمانت اجرا تعیین کرده که اگر متهم تخلف بکند در مواعد مختلف که خلاص دادگاه و یا دادگاه متهم را احضار کند و حاضر نشود، در این صورت بایستی ضمانت اجرا را در نظر داشته باشید و متهم بایستی تاوان بده. قانونگذار این تاوان رو در واقع در قانون پیش‌بینی کرده است و شما این بحث رو جاتون باشه. ضمانت اجرای تخلف متهم از صدور قرارهای تعمیمی که درباره او صادر شده و در ماده 230 به تفصیل قانونگذار گفتارده. در ماده 230 آمده متهمی که برای او قرار تعمیم صادر شده اگر التزام بوده و یا وثیقه این بوده که خودش سپرده، این گفت که وثیقه را هم خودش میتواند بسپرد و هم شخص ساله، در صورتی که حضورش لازمه بدون عذر موجه حاضر نمیشه، احضار نیست، احضار میکند و حاضر نمیشه. اگر ثابت شود که بدون عذر موجه بوده در صورت ابلاغ واقعی، نه ابلاغ قانونی، ابلاغ واقعی اینجا که ممکنه تخلفایی بشود در ابلاغ واقعی و ابلاغ به دقت به عنوان وکیل باید چک کنید ابلاغ واقعی بود یا قانونی. اگر ابلاغ واقعی تلقی نشود این ضمانت اجرا به حقش پیدا نمی‌کند. وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان عقد و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشه. این ممکنه وثیقه مبلغش و غالبا هم اینطوره بیشتر از وجه قراره معادل اون بایستی ضبط میشه. اگر متهم کفیل معرفی کرده و یا وثیقه گذار داشته که تخت ثالث است در اینجا شرایط فرق میکنه، باید به کفیل و یا وثیقه گذار ثالث ابلاغ بشود که ظرف مدت یک ماه موکل رو بیارم در صورت ابلاغ واقعی باز ابلاغ لازم. اگر کفیل و یا وثیقه گذار متهم را تحویل ندهد به دستور دادستان وجه الکفاله عقل و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط میشه. دستور دادستان قابل اعتراض است، دستور دادستان قابل اعتراض است. اگر اعتراض رد شد یا اعتراض در مهلت مقرر که ظرف 10 روز صورت نپذیرفت و این قرار تطبیق شد بدون صدور اجراییه در اجرای احکام مدنی، این وجه التزام از اموال این شخص در واقع نفی میشه، قتل میشه و اون وثیقه هم ضبط میشه، معادل وجه قرار ضبط میشه. مواردی که کفیل یا وثیقه گذار میتوانند اعتراضشون رو بدهند و در واقع اعتراض کنند که آقا مثلا این ابلاغ واقعی صورت نگرفته، ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری به اونها این در واقع امکان رو قائل شده که اعتراض خودشون رو در واقع به مرجع صالح تقدیم کنه که مرجع صالح دادگاه کیفری دادرسی بگیره. پس ضمانت اجرا ضمانت اجرای قرارهای تعمیر در ماده 230 مطرح شده. اگر شما موکلی دارید که موکل شما مورد ضرب جهل واقع شده، دیگه بهش تعلق گرفته، یا ضرر زیان مالی بهش تعلق گرفته، مثلا جناب امانت بود مالک، مثلا سرقت بود مالک، کلاهبرداری بود و غیره، شما چکا برای موکلتون میتونید بکنید نسبت به این وجه قراری که وجه التزامی که یا وثیقه‌ای که توقیف شده و ضبط شده چکا بتونید بکنید؟ ماده 233 فراموش نکرد. شما از طریق ماده 233 میتوانید به کمک موکلتون بسپارید و در واقع در این صورت ماده 233 اومده و برای شما تعیین شرط 232 و 233 این یکم ماده فراموش نکرد. در ماده 233 آمده است که این که قرار تامین صادر شده متضمن تعدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد که در توقیف شده یا اخذ شده، در صورت عدم حضور محکوم علیه محکوم شده و عدم امکان وصول آن از دینه، از دینه هم نتوانید وصول کنید این حق موکل کنده، علاوه بر اخذ دیه شما دیه رو میتونید سپاس کنید، از این مبلغی که توفید شده بنظام وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و ضرر زیان محکوم له از محل تعمیم، یعنی حق موکل شما که یک حق خصوصی قانونگذار ترجیح داده است بر حق دولتی. حق دولتی اینجا چه میره؟ حق دولتی قانونگذار گفته است که جزای نقدی، این جزای نقدی میدونید که به خزانه دولت واریز میشه. هم اینجا بحث میره که ما حق افراد رو ترجیح بدهیم یا حق دولت رو. حق افراد چی میده؟ این ضروریانی که بسیم وارد شده که بسیم یا دیه. حق دولت چی میده؟ جزای نقدی. از اون قراری که ما میتوانیم در حقیقت برداشت بکنیم به نفع دولت یا به نفع افرادی که موکل شما هستن، به ذهنیه واقع شدن، مالشون از دست رفته، در بگرد شدن، مقصود شدن، هستی اینجا کدوم ارجحیت داره؟ قانون آمده حقوق موکل شما را ارجح دانسته، بگید شما حق دارید، بیشتر باید بجنبید. بنابراین اگر که این اقدام حاضر نشده در فرایند دادرسی محکوم شده، بلافاصله به این دیهش از همین اگر نتونید از بیمه بگیرید، بلافاصله به از این مبلغی که به عنوان وجه الکفاله، وجه الالتزام، وجه الوثیقه توقیف شده دریافت کنید. برای همه واکرید نرسی به جزای نقدی، اینکه دولت جزای نقدی رو زودتر برداشت کنید. اگر چیزی مان حق دولتی ببینید اینجا گفته در از محل تعمیم جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود، اما اولویت داشتی با حقوق افراد هست، یعنی حقوق موکلین شما هستن که اینجا اولویت قانون گذار برایشون قائل شده. در مورد وثیقه در صورتی که حتی حضور پیدا کنید خیلی زرنگی وکیل رو میکن دوستان، این ها وکیل باهوش باشه، زرنگ باشه، در نوری قرار وثیقه در صورتی که حتی متهم در مواعد مقرر پیش مقامات قضایی حاضر شده در صورت حضور و علی از فردا بیمه نمیتونه بینه خودش همی که نداره بیمه همه حکومه ایت دارده اگه بیمه نداره نداره رو جا میتونه بده یا دیگه نیجه نمیتونه بده جا میتونید این محکومیت ها را اما با مستثنیات دین اینجا مستثنیات دین یاد و مستثنیات دین هم آدلان هست چرا؟ برای اینکه در مواعب حاضر شده بوده این در مواعب حاضر شده بوده تخلیفی نکرده ما این وثیقه رو یا وجه التزام رو یا وثیقه رو برسید این وثیقه رو گرفتیم از این آنکه در مواعب مقرر پیش خدا حاضر بشه و این آدم در مواعب مقرر پیش خدا حاضر شده وقتی حاضر شده دیگه تخلفی نکرده وقتی تخلفی نکرده ما باید مستثنیات دین رو احساس مدیون اینجا فقط این مدیون هست فقط میتونیم با رعایت مستثنیات دین دیر بگیریم از وثیقه یا ضرر زیان مالی رو از وثیقه بگیریم ماده 233 بسیار ماده مهمی در جهت حمایت از حقوق موکلین شما که اگر موکلینتون به جدیده ها برسن و کاملا باید حواستون جمع باشه که از این صحبت های قانونی به نفع موکلتون استفاده کنید. خب خدمت شما عرض کنم که این دو تا ماده رو هم گفتم که به عنوان ضمانت اجرای این بحث در واقع قرارهای تامین مورد توجه شما قرار بگیرد. حالا یک نکته که باز در ارتباط با ضبط این وثیقه هست یا اخذ وجه التزام و وجه التزام هست این هم بسیار مهمه. اگر شما موکلتون هم متهم است که در موارد مقرر پیش قاضی حاضر نشده و دادستان دستور اخذ وجه التزام کرده یا دستور اخذ وجه التزام رو صادر کرده و یا دستور داده و وثیقه ضبط بشه خب دستور که داد داره اجرا میشه هم ممکنه اجرا سیدانی بشه یعنی باید توی مراحل اجرا خیلی شده بود بیان سران مال بیان که بخوام توفیق کنم قانون یک فرصت برای شما برای موکل شما قائل شده و میگه و پیش از اتمام عملیات اجرایی مدی دیستیم یک فرصتی که قانون برای متهمان قائل شد تطبیقشون بکنه که بیان روند دادرسی رو ادامه بدن این از نوآوری های قانون سال 92 آمده و در اینجا مقرر شده قانون آمد برای اینکه تشویق کنه که این آدمی رو که حالا غایب شده نیامده در موائد حاضر بشود در موائد فرصت بهش داد و اون فرصت چیه دقت کنید پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود متهم حاضر میشه خدا من اومدم قائل بودم شما رفتید وجه التزام رو از اموالم برداشت کردید از کفیلم برداشت کردید وثیقه رو ضبط کردید من حاضرم اومدم اگر حاضر بشود یا کفیل یا وثیقه گذاری رو حاضر بکنه اگر کفیل یا وثیقه گذار داشته باشه او را حاضر کنم دادستان با رفع این تکلیف دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حد اکثر یک چارمه حد اکثر تا یک چارم نه یک چارم یعنی از یک ریال تا یک چارم تلاش کنید دادستان قانه کنید اصطلاحی بوده سفر بوده بیمار بوده نتونست که ایران را جهت را اعلام کنه های دادستان یک کار نگیرید، کمترین دستانه بزنید. یکی از وظائف وکلا دوستان عزیز این دستانه زنی نه بی احترام بی حرمتی به مقام قضایی، اصلا با احترام دستانه زنی، با احترام، با احترام تمام، احترام به قاضی، احترام مقام قضاوته. اشتباه نکنید، شما به سختی احترام نمیگذارید، به مقام قضاوت، به شأن قضاوت احترام میگذارید. احترام گذاشتن به مقام قضاوت، احترام به مقام وکالت رو هم داره. شما با احترام حاضر بشید، ولی شما زنی بشید. معمولا در نظامهای دادرسی شما زنی وکیل با دادستان یک فصله. در ایالات متحده آمریکا این دارگینی یعنی شانه زنی برای اتهام موکل توسط وکیل با دادستان یک روند شانه زنی میکنه، اصطلاح شد پری دارگینی، دارگینی یعنی شانه زدنه، دفاع شانه زنی. حالا ما ترجمهش کردیم معامله تا میره صحبت میکنه، شانه میزنه، بحث میکنه، اما به احترام که آقا این موکل هم اول داشته به این دلیل به این دلیل مسافرت بوده، نمیدونسته، به من هم نگفته، به خانوادهش هم نگفته، یا مریض بوده یا فلان، نتونسته به اطلاع شما برسونه، دلیل بیاره توضیح بده. من تو تاییج دارم اگر مثلا وثیقه 10 میلیون بوده، مثلا 2 میلیون 500 تاییج دارم باید بگیر، شما شانگانی کنی سر بازران برید به رفع موکلتون. شما برای موکلتون کار بکنید، وکیلی که برای موکلش کار نکنه نگاهش مادیه، وکیل باید نگاهش مادی نباشه. بنابراین این نقطه نقطه مهمی که تا یک چاره نه یک چاره در قانون دو تا یک چاره از این وجه قرار شریعت کم میکنم بقیه قرآن ادامه پیدا میکنه و اون موقع در ادامه هست که در این صورت اعتبار قرار تامین به قوت خودش باقیه. اگر متهم خود ایراء وثیق کرده و خودش پیدا کرده مکلفه که نسبت به تکمیل وجه در واقع قرار اقدام کنه. اگر شخص ثالث از متهم کفالت کرده یا ایراء وثیق کرده و رفع مسئولیت خودش رو تقاضا نکرده اونها تکمیل میکنن. اگر رفع مسئولیت خودشون رو تقاضا کنن یعنی چی؟ یعنی بگم دیگه ما کفیل نمیتونیم بشیم، مشکلاتی نداره و هر که همه مشکلاتی هم ندارم بطور دیگه من نمیتونم دیگه کفیل بشم. چیز کفیل که در کشور ما کفیل شدن معمولا بدون نفع مادیه و بلکه من اینجا جلوه بزنم میان خدمتون. ملاحظه فرمودید معمولا اینجا در این مورد در واقع در تکرار ما این هایی که کفیل میکن یا وثیقه گذار میکن این مسائل اخلاقیه. ممکنه بگه آقا من بگه تعهدی نمیرم به شما، پولی نمیگیرم، گرچه اگر بگیرم به رسم به شش داری نداره ها، یعنی به لحاظ منطقی و حقوقی یا آقا اینا بیشن اگه من کفیلت میکنم آقا متهم که شما خود مبلغ من بگید، شما میخوام اعتبار رو بذارم، یا بگید من مال رو توقیف میکنم تو رو آزاد بکنم، شما این مبلغ رو من بگید. اشکال نداره نظر شرعی یا نظر قانونی ماده ده قانون مدنیه. خیلی در کشور ما خوشبختانه تا الان راست نبوده، مردم کمک میکنن به هم دیگه. خب اگر اونا گفت من رفع مسئولیتم را میخوام، خیلی چیستی؟ اگر رفع مسئولیتش رو خواست باید چی؟ کفیل یا وثیقه گذار دیگه بیاره یا خود متهم بیاد تجویر کنه. فقط همینید. بنابراین اینجا میبینید که ماده 236 اومده کمک کرده و یه جورایی فرایند دادرسی رو اجازه داده که ادامه پیدا کنه و مسیر طی بشه. خب خدمتتون عرض کنم که این نکته دیگر هم که خدمتتون لازم بود من توضیح بدم. من در رابطه با در واقع اون که نکات مهم بود در این بحث خدمتتون گفتم، فکر میکنم حدود مثلا یک ساعت و نیم داره میشه که ما بحثمون رو کردیم. تصور من اینه که اگر یک نیم ساعتی هم استعاره هم برای دوستان آقای بیاتی عزیز سپرهای بنده رو احتمالاً استعمال میفرمایید، اگر که موافق باشید یک دقیقه هم تا اینجا بگذاریم برای سوالاتی که اگر احیاناً دوستان برایشون پیش آمده
راجع به بحث قرارهای تامین اگر دارن بفرمایند.
عزیزان اگر سوالی از استاد دارن گزینه دست رو فعال بکنن که من صداشون رو باز بکنم و تعدادم مشابه زیاده. خسته نباشید استاد اولا.
متشکرم. شما خسته نباشید.
سلامت باشید. آقای کیانی، آقای عبدی، آقای زهرایی صدای شما رو خواهد. آقای فتی بفرم. آقای صداتون برگشت داره آقای فتی، مثل این که همچینی نداریم. آقای باید صدای بلد بتونه کم کنیم برگشت.
میخواید من سوال کنیم که صدا بهتر برسه؟
بفرمایید آقای فتی بفرمایید.
اگه مشکلی
نداره بفرمایید. قابل شنیدن هست.
بفرمایید. عرض ادب استفاده کردیم از شنیدن سلام. خوشحال بسید. یه سوال داشتم
آقای فتی. عذر میخوام آقای فتی. صداتون برای من شنوان از خواهد نمیدونم دوستان یکی میشنم خواهد میشنم من چی من نمیدونم بشتر کنم
من مفهوم
اگه مرزوره تایپ بکنید من میخونم بسید خاطق میدم.
باش.
آقای شما
سلام استاد عزیز. سلام آقای سلام کنان عزیز. صدای بیاد؟
بله صدا هست. بله بفهم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز، مخصوصا استاد بزرگوار. یه سوالی دارم. من وکیل میتونه که فکلش رو قبول کنه بپذیره پیش قاضی؟ و اینکه من یه بار خواستم این کارو بکازی که قبول نکرد با وقاحت تمام. عذر میخوام با سرسختی استاد گفت که من کفارت شما رو برای موکلت میکنم. سخت وایساد و رفتم کفیلی که دیگه دوستانم رو آوردم. منم به وسیله پروانه خودم کفالت موکلم رو قبول بکنم یا نه؟ سپاسگزارم. سوال من همین.
خیلی ممنون آقای دوست عزیز. بسیار کار اشتباهی کرده آقای باشپورت. کفیل هم اعتبار اجتماعی دارد، هم اعتبار مالی میتونه داشته باشه و داره. شما وقتی پروانه وکالتتون رو میدید، باسپورس میتونه مثل هر شخص دیگه‌ای که باید احترام بگذارد و هر شخصی که به عنوان کفیل میاد به شما هم باید احترام بگذارد در مقامی که وکالت. اگر میخواد کفالت شما را قبول نکند، در واقع با ارائه پروانه وکالتتون و اینکه من شخصا کفیل موکلم میشوم، بایستی ایشون عدم قبولی شما رو به اطلاع دادستان برسانه. همونطور که عرض کردم خدمتون، ماده 221 تعیین تکلیف کرده که دادستان هست که اگر ایشون قبول نمی کنه، احراز نمی کنه بلاعت را، یعنی اون توانایی مالی در حد وجه الکفاله را، دادستان هست که بایستی اظهار نظر بکنه. اگر حرف ایشون رو قبول کرد کش، اگر قبول نکرد و گفت که آقا کفالت این آقای وکیل رو بپذیر، ایشون مکلفه بپذیره. و اگر نپذیرفت تخلف کرده، و اگر شما رو معرفی نکرد به دادستان تخلف کرده. این جواب بنده است.
خیلی ممنون استاد. آقای هاشمی صدای شما فعال، اگه سوال داریم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و سایر همکارام و جناب آقای بیاتی. من فکر میکنم در خصوص اینکه کفالت این همکار ما رو قبول نکرده، فکر کنم دفترچه رو دیده کارآموز، این به عنوان کارآموزی خود حساسیت دارن قبول نکرده.
خب ببینید، اگر قبول نمیکنه بایستی به دادستان اطلاع بده. ماده چند؟ 221.
خب رویه بله عملا انجام نمیشه. من یه نکته، من یه سوال
خدمت دقتی بکنید. ما رویه را وقتی معتبر میتونیم بدانیم و قبول بکنیم که مغایرتی با قانون نداشته باشه. دقت کنید، اول قانون. اگر قانون مبهم بود یا تفاسیر متعددی از قانون داشتن یا قانونی در بین نبود، رویه کارسازه. اما اینکه آقای بازپرس بیاد به همکارتون بگه من نمیپذیرم، برو همچه حالتی، نمیتونی حرف بزنه.
بله،
پروانه که بگیره به دادستان اعلام کنه آقای دادستان به این دلیل این آقا کارآموزه، دو روز اومده اینجا داره وکالت میکنه، ملاحتشو من قبول نمیکنم. تصمیم با دادستانه. آره بفرمایید.
بسیار عالی. البته در مورد این که شما میفرمایید دادستان، خودتون استاد میدونید که به دادستان رسیدید، دسترسی پیدا کردن کار محالیه. یعنی من خودم بارها خواستم دادستان رو ببینم، روزهای دوشنبه ساعت 9 تا 9 رو عملا امکان پذیر نیست. خب این یه نکته. نکته بعدی که سوال من هست، البته دو تا سوال دارم. یکی در خصوص این که اگر حکم جلب نسبت به چک های برگشتی گرفته شده باشه، آیا ما کفیل بردیم، حتی بحث وجه الکفاله هم بردیم، اینها قبول نمی کنه اون به قولی قاضی محترم و میگه حتما باید سند ملکی بیارید وگرنه باید بیاری بازداشت. یه سواله و اون میزانش هم نمیگه که چقدر. ما حتی طلا هم بردیم قبول نکردم. این یه سوال من. سوال بعدی این که
ببخشید اینجا اجازه بدید، یعنی قاضی قرار وثیقه صادر کرده یا قرار کفالت؟
قرار وثیقه صادر کرده بود.
شما قرار وثیقه صادر شده چی بردید دادید؟
طلا.
طلا بردید نگرفته؟
نه قبول نمی‌کرد.
مگر
میگفت حتما باید سند ملکی باشه.
مگر اجازه بدید، مگر در قانون ندارید که وثیقه اعم است از وجه نفت، مال منقول، مال غیر منقول، ضمانتنامه بانکی؟ که اینو الان گفتم تو این جلسه، درست؟
بله فرمودید. بله منم برام عجیب بود همین. بله
من خدمتتون گفتم آقای بازپرسی که مالی رو که شما به عنوان وکیل معرفی میکنید به عنوان وثیقه نمیپذیره، باید در پرونده بنویسه علتش رو.
بنویسه. استاد چه کار کردید الان صداتون انقدر خوب شد؟ موقع تدریس صدا خیلی مفهومش خوب بود، الان خیلی خوب شد صداتون.
من نمیدونم، حالا بعد از بقیه هم سوال کنی شارش
بله نه استاد ظاهرا فنی بوده، همین که کیفیت... من میکروفونم آره... فعال کردم صدا عالی شد.
آره آقای بیاتی دستون درد نکنه، ما خیلی اذیت شدیم صحبت های استاد،
من سعی میکنم صدا
لذت بخش بود. خیلی ممنون، چون مباحثی که استاد فرمودن واقعا خیلی مفید بود، ولی خب کیفیت صدای خورده نامفهوم بود. به استاد سوال بعدی من اینه،
درد میگفتید یه فکری میکردیم
ما میگفتیم
استاد، ولی من چون میدونم بعدن قابل اصلاحه گفتم که تحمل کنن. البته صدا مفهوم بود، اینطور نبود که نشه فهمید،
ولی آزاردهنده بود آقای بیاتی، خیلی آزاردهنده بود.
اونم اصلاح میکنم، اون کار من.
خب بسیار خیلی ممنون استاد. نکته بعدی این که ما در ماده 230 وقتی ملاحظه میکنیم که میگه که متهمی که برای او تامین قرار تامین صادر و خود ملتزم یا وثیقه گذاشته در صورتی که حضورش لازم باشد و نیاید، بحث این شده که به دستور دادستان معادل وجه قرار ضبط بشه، درسته؟
بله.
ما در خصوص اینکه کفیل داشته و عرض به حضور شما نتونسته ابلاغ واقعی هم شده، نتونسته عرض به حضور شما متهم رو
حاضر کنه و متهم بعداً توسط ضابطین قضایی دستگیر میشه برای یه جرم دیگه، ولی به هر حال حاضر شده. ما اقدام کردیم ماده 236 رو اعلام بکنیم و نسبت به اون که تا یک چهارم، ولی دستور دادستان خورده بود که کل عرض بزرگ شما که وثیقه باید ضبط بشه، یعنی به اندازه چیز کفیل رو چیز کرده بود که به اندازه اون وثیقه‌ای که صادر شده بود باید ازش بگیرن و حساباشو بسته بودن و قبول نمی کرد ماده 236 رو، به هیچ عنوان قبول نمی کرد. می گفتش که چون در ماده 236 گفته که در مرجع قضایی حاضر شود، ولی هیچ چه نگفته که اگر ما به زور گرفتیمش یا به جبر بود و یا کفیل یا وثیقه گذار رو حاضر کنه. خب این هیچ چه نیمده که ما دستگیر کردیم هم جداه، ولی گفته که در مرجع قضایی حاضر شده به هر نحوی. لذا اون وجه الکفاله رو به قولی دستورش رو برای صدور داده بود و این مشکل بود، قبولم نمی کرد به هیچ عنوان. این به چه صورتی؟ ما کجا داریم که بگیم اگر به جبر گرفتنش و باید کل وسیله؟
سوال خوبی کردید. ببینید دوست عزیز،
هاشمی هستم،
آقای هاشمی عزیز. ببینید اولا که قانون میگه تا پیش از عملیات اجرایی، اگر این بوده که آقای دادستان دستور اخذ وجه الکفاله رو داده و وجه هم اخذ شده، وجه الکفاله اخذ شده،
وجه الکفاله اخذ نشده چون دسترسی نداشتن، حساب هم بسته بوده و چیزی تو حساب نداشته، بله فقط سند کسب و کار بوده که اونم که فقط یک علامت زده بودن، هیچ سندم که میدونید که ضبط نمیشه، یعنی جواز کسب بوده.
متوجه شد؟ پس اخذ نشده.
نه خیر، اصلا امکانش نیست که اخذ بشه،
امکانش هم نبوده. خیر،
بله.
شما الان سوالتون اینه که موکلتون در واقع به خاطر جرمی دیگه دستگیر شد؟
نه، موکل من متهم نبوده، موکل من کفیل بوده، کفیل موکل من بود،
کفیل موکل که بله. این کفیلی که موکل شما بوده در واقع مدعی هست که این متهم الان حاضر شده، شما
ولی به دست ایشون حاضر نشده، زندانی شده بر اثر یه جرم دیگه دستگیر شده.
متوجه شد؟ یعنی در واقع این متهم رو ما درست شما در واقع به خاطر جرم دیگه دستگیر کردید، اما به هر حال الان حاضره.
بله، حضور داره.
شما بیایید در واقع موضوع من رو منتفی کنید، خصوصا که من چیزی نداشتم که به شما بدم، شما بگید حساباش بسته بوده، پولی هم نتونستن بگیرن. بیایید مثلا نهایتا در واقع اینو بپذیرید از ما، این کفالت رو از ما بپذیرید. الان آقای دادستان میگه نمیپذیرم. دلیلش چیه؟ میگه متهم خودش حاضر نشده، بلکه به اجبار او را حاضر کردن، اینجوری میگه، درسته؟
ماده 236 رو نمیپذیره، میگه من ماده 230 میکنمش.
بله، ببینید ماده 236 نمیپذیره، ماده 230 میپذیره، برای اینکه ماده 230 میگه که دستور عملیات اجرایی صادر شد و متهم حاضر شد، دقت میکنید؟ و متهم حاضر شد، یعنی ماده 236 میگه و متهم در واقع حاضر شد، توجه کردید؟ یا کفیل یا وثیقه گذار اگر او را حاضر کنند، این صراحت 236 که دیگه، درسته؟
236 شما 230 رو من دارم.
نه خب 236 که میگه؟ 236 که بحثی دیگه داره، یه میگه اگر متهم در واقع برای او تامین صادر شده، ملتزم شده یا وثیقه گذاشته، در صورتی که حضورش لازم باشه احضارش بکنن و بدون عذر موجه حاضر نشد، ما این مرحله طی کردیم. متهم خواستنش بدون عذر موجه حاضر نشده،
به کفیلم یه ماه فرصت دادن، کفیل به هر دلیلی نتونست متهمو تحویل بده.
شما از ماده 23 گذشتی،
استاد من گذشتم، دادستان نمیگذره به خاطر اینکه میگه شما ایشونو نتونستید تحویل بدید، به کفیل میگه نتونستید تحویل بدید.
ببینید 230 هم نتونست تحویل بده،
استاد خب دیگه وقتی که نتونسته میگه معادل وجه قرار ضبط میشه، ما میگیم آقا این بالاخره اومده. ببینید اینجا اصلا بحث عدم حضور رو نگفته تو ماده 230 اصلا کجا گفته که اگر حضور پیدا کرد؟ ببینید الان ما حرفمون اینه که ما چیزی به نام حضور متهم در 230 نداریم، ولی حضور متهم در 236 داریم. در 230 وقتی که نشده، وقتی متهم ما اومده، دیگه چرا باید کل وجه وشل کفاله اخذ بشه؟ حرف اینه.
ببینید دوست عزیز، مگر ایشون نخواسته بودن؟
بله خواسته بودن.
بله. مگر ایشون بدون عذر موجهش رو اعلام نکرده که نکرده؟
نکرده، درست. بله عذر موجه نداشته، نرفته.
بله. مگر اون موعد یک ماهه اخطار به وکیل نگذشته؟
دقیقاً گذشته.
آفرین. پس ببینید تمام اون چه شرایطی که در ماده 230 هست در مورد این متهم
هست. فقط یه نکته داره، این که متهم بعد از صدور اجرایی حاضر شده.
بعد از صدور اجرایی حاضر شده؟ کی حاضر؟ خودش حاضر شده؟
خودش نه خیر، دستگاه قضا گرفتتش.
تمام شد. ببینید ماده 236 میگه خودش حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند.
حاضر کند.
بله. همینا رو میگه دیگه، صراحت ماده است، منطوق ماده است. ترجمه فرمودید؟ نه اینکه دستگاه قضایی بره دستگیرش بکنه بخواد بابت اتهامی دیگه. شما بگید حالا ما حاضرش کردیم. چرا حاضر کردیم؟ این به خاطر اتهامی دیگه دستگیر شده، آوردنش آقای کفیل.
استاد ما نمیتونیم برداشت کنیم، استاد ما نمیتونیم این قسمت دوم که میگه در ماده 236 در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادنی برخصه وجه موجل که یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، چون عملیات اجرایی کامل نشد، در مرجع قضایی حاضر شود، این حاضر شود رو میتونیم به جبر یا به اختیار بذاریم؟ یعنی میتونیم از این برداشت کنیم؟ حاضر کمک به موکل ها
مفاد حاضر بیدونم ما هم میخوایم کمکش کنیم برای مفاد حاضر شود، حاضر شود ارادیست مفادش حاضر شود یا کفیلش حاضر کند، نه اینکه مرجع انتظامی بیاری حاضرش بکنه. یه مرجع انتظامی در ماده 236 محلی اعراب نداره، یا خودم هست یا کفیل یا وثیقه گزارش هست. مگر اینکه بری به دادستان بگید به هر حال کمکش کن، از باب کمک مرجع قضایی
درست
باید بپذیر. بفهم
یه سوالی رو
استاد خیلی ممنونم لطف کردید.
باش معذرت
می‌خوام. آقای فتی که صداشون مشکل داشت تایپ کردن، پرسیدن که آیا باید مبلغ وجه التزام زمان صدور پرداخت شود، صدور قرار پرداخت شود؟
نه. ببینید گفتم که مبلغ وجه التزام و وجه کفاله تعهد دینی است. یعنی در وجه التزام متهم تعهد می‌کند، دینی یعنی به گردن می‌گیره که اگر من در موارد مقرر حاضر نشدم فلان مبلغ رو پرداخت کنم، خب، یا دادستان از من بگیره. در وجه الکفاله کفیل تعهد میکنه که فلان مبلغ رو من حاضرم بدهم اگر متهم در موارد مقرر حاضر نشود پیش مرجع قضا. این در قرار وثیقه است که باید اون مبلغ پرداخت بشه. اون یک تعهد عینی است. فرق بین تعهد عینی و دینی را دوستان بدانند. تعهد دینی در قرار وجه التزام و وجه الکفاله است و تعهد عینی در قرار وثیقه است.
ممنون از شما. خانم شکربیگی اگر سوالی دارید صداتون فعاله بفرمایید.
سلام استاد. خسته نباشید. ببخشید من اجازه گرفتم که این سوالمو مطرح کنم چون مربوط به این بحث شما نیست ولی مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری هست. من یه دعوایی داشتم با عنوان اعتراض ثالث مطرحش کردم نسبت به حکم قطعی کیفری ولی متاسفانه قاضی نپذیرفتن. گفتم که نظر شما رو بدونم.
اعتراض
ممکنه؟ بله.
ببینید اعتراض ثالث ما در قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به حکم قطعی نداریم، اعاده دادرسی داریم. در امور مدنی اگر بوده، امور حقوقی بوده، بله شما اعتراض ثالث میتونید داشته باشید، ولی در امور کیفری ما اعتراض ثالث نداریم. چی بوده موضوع؟
موضوع تصرف عدوانی بود که هم مبحث حقوقی داره هم مبحث کیفری. از لحاظ کیفری مطرح شده بود، حکم قطعی هم خورده بود، ولی من با چند نفر از اساتید صحبت کردم، گفتن که هم ممکنه در بعضی از دادگاه‌های تهران همچین چیزی پذیرش شده و روی همین حساب من اعتراض ثالثم رو ثبت کردم.
ببینید ماده 148 آیین دادرسی کیفری رو یه نگاهی بندازید.
استاد من ماده 418 رو که مطالعه کردم، البته آیین دادرسی مدنی هست نسبت به بحث حقوقی که اطلاق داره دیگه، ثالث حق داره به هر گونه رأی صادره از دادگاه عمومی انقلاب تجدید نظر اعتراض نماید. این بحث حقوقیشه درسته، ولی بحث کیفری هم من با چند تا از اساتید صحبت کردم و چند تا از وکلا که گفتن ما بحث اعتراض ثالث کیفری حتی رأی گرفتیم.
خب اون بستگی داره کجا بوده. ببینید یک ماده 248 هست که بعضیا میگن اعتراض ثالث کیفری اینجا تو این ماده داریم، که اون ماده 148 مربوط میشود به قبل از رأی، یعنی در زمان تحقیقات که مالی از کسی توقیف میکنن، که این اعتراض ثالثی میاد میگه این مال مال منه. مثلا
در واقع اون اعتراض ثالث اجرایی میشه استاد.
آره 148 ولی بعد از حکم که حکم صادر بشه و قطعی هم بشه، حالا هر حکمی، حکم تصرف عدوانی یا هر حکمی دیگه، دیگه بحث اعتراض ثالث نداریم. شما اگر راه داشته باشه باید برید اعاده دادرسی بخواید. اعاده دادرسی
چطور ممکنه برای اینا در واقع تصرف عدوانی حکم غلبنا خورده اعاده دادرسی کیفری رو مطرح کنم؟
هر حکمی باشه اگر کیفری باشه، شما حق اعاده دادرسی دارید، مدت هم نداره، ماده 474 به بعد میتونید اقدام کنید، ولی تحت عنوان اعتراض ثالث نه، اعاده دادرسی.
بله متشکرم، ممنونم، زنده باشین، خسته نباشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین خانم کاظمی. فقط سریع اگه مقدور سوالتون رو مطرح کنین که از وقت خیلی دور نشیم.
سلام استاد، خسته نباشین. استاد من یه سوال رو میخواستم بپرسم که دوستمون زحمت کشیدن سوال رو راجب اعتراض ثالث پرسیدن، که حالا همین از منم این سوال که توسط ایجاد قضات حقوقی که گفتن که قاضی کیفری حکم رد مال داده و شخص اعتراض ثالث کرده، ولی گفتن که ما توی آیین دادرسی کیفری اصلا اعتراض ثالث نداریم. حالا این حکم رد مال که شده، شخص اومده گفته این مال برای منه، حالا تکلیف این که چی میشه؟ باید دعوای حقوقی مطرح بشه و اصلا هم به قسمت اجرا نرسیده، یعنی تو همون حکم این حکم رد مال داده شده، یعنی این عبارت اومده.
چه موضوع بوده؟ کلاهبرداری بوده؟
والا موضوعش رو نگفتن، ولی گفتن که چون حالا من با عنوان کارآموز میرفتم تو شعبه، گفتن که اگر دادگاه کیفری رفتیم از قاضی کیفری بپرسیم، که من پرسیدم، ایشون هم خب گفتن که نباید حالا دعوای حقوقی مطرح بشه، ما اینجا اعتراض ثالث نداریم. حالا میخواستم ببینم که اینو اگر داخل حکم باشه اینو باید چی کار کرد؟
ببینید اگر دادگاه کیفری بستگی دارد که در واقع رد مال از چه بابه، سرقت در رد مال داریم و کلاهبرداری داریم در رد مال. اگر دادگاه کیفری در ضمن حکم در مرحله بدوی رأی داده است به مجازات و رد مال که وظیفه‌اش هست بده، خب اگر این رأی هنوز مورد اعتراض قرار نگرفته، خب در واقع متهم میتونه، اگر متهم یا شاکی هر کدوم میتونه اعتراض بکنه، تجربه کردید، یا خود متهم اعتراض کنه به رد مال، ضمن اعتراض به اون حکمی که علیهش صادر شده به رد مال هم شکایت میکنه. اینجا که بحث اعتراض ثالثی وجود نداره.
چرا مثلا گفتن که فکر کنم حالا یک مالی رو باید اون شخص مجرم یا من متهم بعد از قطعی دادن رای حالا باید این مال رو استرداد میکرده، ولی بعدا متوجه شدن که این مال اصلا برای شخص متهم نیست. تا حالا به هیچ گفتن بعد این شخصی اومده بسید این مال برای منه که الان به تحویل داده بسید. خب اینجا فقط گفتن که الان باید چی کار کنید اگه یک شخص سالس خارج از پرونده بخواد اعتراف کنه، باید چی کار کنید که ما اعتراف سالس هم نداریم.
من متوجه شدم به این نقطه‌ای که شما بگید پس رأی قطعی صادر شده، اینطوری نیست که رأی هنوز قابل اعتراض باشه. اگر این رأی قطعی هست، دادگاه حالا اومده رد مال داده، اومدن که اجرا کنن، یا آقای سرکلش پیدا شده گفته آقا این مال منه که مال این آدم نیست که شما میخواید رد مال کنید به شاکی، درست؟ اینجوری دیگه ها؟ همینطوری.
بله.
اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا یه تبصره دوی هست در ماده 148 که من اینو برای شما میخونم که بعضی ها ممکنه از این در واقع تبصره در واقع این استفاده رو بکنن که اعتراض اون شخص به عنوان معترض اجرایی قابل قبوله، بعضی ممکنه قبول نکنن. این تبصره یک و تبصره دوی ماده 148 یک ماده هست که بعضی ها از این ماده بحث اعتراض ثالث رو در این خصوص که دادگاه رأی بده به استرداد مالی به کسی، یک کسی میاد میگه آقا این مال منه، مال این آقا نیست، درست؟ بعضی ها این استنباط کردن که میشود اعتراض ثالث داد و در واقع رسیدگی بشه. مثلا تبصره ها که در این خصوص آمده است، یکی تبصره ای که در تمام امور ما کیفری ماده 148 در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده، البته میگه تعیین تکلیف بکنه که این ماده هم درباره به اصطلاح مالی است که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده میشود، بعد طبق این تبصره میگن راجع به این موضوع مالی بوده موضوع جرم که همین مثلا مال مورد کلاهبرداری بوده مثلا یا مال به سرقت بوده، حالا دادگاه اومده نسبت به استرداد باید تعیین تکلیف بکنه بگه به کی باید بدیم، اینا رو به کی باید رد کنیم، که گفته اینا رد کنیم با مثلا فلانی به ایکس. خب حالا در تبصره دو دقت کنید، میگه متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه،
بله
اینجا دادگاه رو گفته، دقت کنید، هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض باشد، نسبت به امر کیفری حتی اگر اونا بتونن اعتراض بکنن کسی، در این مورد قابل اعتراض نباشد، در این مورد مرجع اون میتونه اون میگه متضرر از جرم میتونه اعتراض کنه که میگه مال منه، بعد میگه در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه، بازپرس دادگاه رو هم میگه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استانه. بعضی هم از این تبصره استفاده میکنن و میپذیرن.
خیلی ممنون استاد،
۱۴۸ رو شما تفسیر یک و دو رو حالا باز بخونید مشورت.
خیلی ممنون استاد،
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
نفر بعدی
قبل آخرم تایپ کردن، من میخونم. گفتن از استاد بپرسید که شرایط صدر ماده 217 تماما باید موجود باشد یا اگر یک یا چند مورد هم باشه کفایت میکنه برای صدور قرار تامین.
تمام شرایط صدر ماده 217 که من اشاره کردم، وقوع جرم، وقوع عنصر مادی جرم و دلائل و قرائنی مبنی بر توجه اتهام شخص یا اشخاص معین به ارتکاب اون جرم و احضار یا جلب اون شخص یا اشخاص معین که متهم هستند و بازجویی کردن از اونها، تفهیم اتهام با ذکر اون دلایل و بعد بازپرس بررسی بکنه که آیا اون دلایل کافی هست یا نه برای صدور قرار تامین، که اگر کافی باشه اون اعتراض یا دفاع متهم قرار صادر نمیکنه، باید قرار معنی تعقیب صادر کنه. اگر که اعتراض متهم، دفاع متهم نسبت به تحت تعقیب قرار گرفتنش درست باشه، باید قرار معنی تعقیب صادر کنه. اگر نباشد و بازپرس اعتقاد داشته باشه که دفاع متهم کافی نیست، اون موقع است که میتونه قرار تامین صادر کنه. این شرایط باید باشه. یعنی نمیتونه قرار تامین صادر کنه بدون اینکه از متهم بازجویی کنه یا متهم رو احضار کنه. مثلا در غیاب متهم قرار تامین صادر کنه، یا بدون اینکه از متهم تحقیق کنه، مثلا متهم رو جلب کردن آوردن به آقای بازپرس، آقای بازپرس بدون اینکه سوال جواب کنه از او، یا سوال جواب علکی میکنه شفاهی بدون اینکه کتبی تفهیم اتهام کنه و اینها، قرار تامین صادر میکنه، میگه اینو ببری زندان مثلا، یا بره کفیل بیاره یا بره وثیقه بیاره. این خلاف قانونه. این شرایطی که گفتم در ماده 217 باید وجود داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از شما.
مدت زمان چقدر بوده آقای بیاتی عزیز؟
حدوداً 2 ساعت و 5 دقیقه.
الان 2 ساعت و 5 دقیقه تمام شده؟
نه، مدت ما که کلاس ها نرمش بین 1 ساعت و نیم تا 2 ساعته. بله، ما الان 2 ساعت و 5 دقیقه حدوداً کلاس رو برقرار داشتیم.
بعد اگر دوستان سوالی دارن من مشکلی ندارم جوابشون بدیم که حالا اومدن نشستن.
اگر عزیزان سوالی دارن گزینه دست رو فعال بکنن که من میکروفونشون رو فعال کنم. آقای کیانی نمیدونم از قبل بوده درخواستتون یا جدید. خانم شکر بگی شما هم همینطور، اگر از قبل بوده گزینه دست رو خاموش کنین، اگر پا برجاست که من میکروفون رو فعال کنم. توی این مدت ها این عزیزان میکروفوناشون فعال بشه من یه معذرت خواهی بکنم. اول کلاس اگر میکروفون من اولش دچار مشکل شد، بعدم هم صدای استاد رو گفتن که کمی شفافیتش کمه. من با توجه به این که میدونم بعدن میشه اینو اصلاح کرد، دیگه مزاحم صحبت شما نشدم، خواستم که صحبت ادامه پیدا بکنه. ولی خب بابت شما عذرخواهی میکنم. و اینکه کلاس رو جلسه فایل صوتیش رو رو سایت مثل همه کلاس ها منتشر میکنیم تا بتونید با کیفیت بهتر استفاده بکنید. خانم شکر بگی میکروفونتون فعال، اگر سوالی داریم بفهم.
مرسی، متشکرم. استاد ببخشید من چون به هر حال شما هستی یه سوال دیگه داشتم، خواستم بپرسم که قاضی ممکنه که رأی صادر کنه نسبت به طرح هادی که در خصوص روستاها در نظر گرفته شده از طریق اداره بنیاد مسکن هم مشخص شده، آیا ممکنه برخلاف به اون رأی صادر کنه؟ ممکنه همچین برحال طرح هادی خیابونای اصلی فرعی تمام اون ویژگی های یه روستا رو مشخص میکنن، آیا قاضی ممکنه برخلاف این نقشه‌ای که طرح هادی اداری بنیاد مسکن هست رأی صادر کنن؟
بله قاضی
ممکنه. بله جواب بدین، هرچند که اصلا مبحث نیست.
بله، حالا این بحثای مربوط میکنه به بحث کاربردی ها و تخلف از کاربردی مزارع و حدود به اصطلاح کاربری زمین ها و کشاورزی و اینها اشکال نداره، ولی قاضی اگر به اصطلاح یک تصمیم اداری ما داشته باشیم راجع به طرح هادی مشخص کرده باشه رأی صادر بکنه، اون رأیش قابل اعتراض، زینف میتونه مثل تمام آرای دیگه اعتراض بکنه. قاضی هم به هر حال قاضی هست و رسیدگی کرده به پرونده، رأیش صادر کرده، قطعا اونم در موضوع پرونده صلاحیتی برای خودش احراز کرده که رسیدگی کرده و رأی صادر کرده، ولی اون هم اون حق داشته رسیدگی کنه. به هر حال درست تصمیم دولتی گرفته شده راجع به کاربری مثلا یک موضوع اراضی در یه محدوده خودش هم هست، ولی حق اعتراض برای زینب وجود داره، اون هم میتونست رأی صادر.
من موضوع من همین بود که بله استاد، موضوع همین بود که نسبت به همین طرح هادی یه خیابان فرعی در نظر گرفته شده که جناب قاضی این خیابان فرعی رو داخل طرح هادی نادیده گرفتن. الان رأی به نفع یکی از اون اهالی اون روستا در واقع صادر شده، ولی چهار تا از اهالی که اطراف به همون خیابون فرعی هستن الان معترضن نسبت به این حکم قطعی. باید این در واقع چهار تا خانوار چیکار کنن؟ رو عبور دیگه هم ندارن. حالا من طرح هادی بردم خدمت ایشون.
خانم حکم قطعیه؟
بله دیگه، الان شما فرمودین تمرای شهاده دادرسی
نه، اگر که
کیفریه،
اگر کیفری هست، اگر ببینید این تبصره دو که من برای خانم قبلی توضیح دادم، گفتم به شما ماده 348، شما گفتی تصرف عدوانی. آخر ببینید موضوعات رو باید درست شفاف بگید. خانم قبلی
تصرف عدوانیه که الان راه عبورش یه پل هست که دستور تخریب پل هم صادر شده.
بله خب ببینید، حالا شما ماده 348 رو که من برای اون خانم توضیح دادم و گفتم بعضی ها اعتراض سالس کیفری در چارچوب ماده 348 و تبصره های این ماده قبول می کنند و قابل اعتراض می دونند، رأی قاضی دادگاه رو و مرجعش رو تجدید نظر می دونند، شما هم این راه برید اعتراض سالس کنید به اون رأی اون اشخاص.
استاد اگه مرجع تجدید نظر بشه چی؟ اگه رأی نهایی که از طرف مرجع تجدید نظر ساده شده بشه چی؟
اینجا گفته است که دادگاه صادر بکنه، مرجع تجدید نظر رسیدگی بکنه. یعنی در واقع
اینجا مرجع تجدید نظر ما خود دادگاه تجدید نظر اصلا رأی صادر کردن.
یعنی رأی قطعی
الان من تنها چیزی که بله قطعی شده.
رأی قطعی باشه دیگه، رأی قطعی رایش اعاده دادرسی، اعاده دادرسی قالب حقوقی هم میتونید چه دادخواست برید. البته اعاده دادرسی برای محکوم
جدید،
برای محکومون علیه یا دعوای جدیدی مطرح کنن اینها. اگر
با چه عنوانی استاد؟
بله ماده 348
با چه عنوانی؟
ببین ماده 348 رو شما با دقت بخونید. اگر که
بله استاد، دعوای جدید رو اگه بخوایم مطرح کنیم با عنوان رفع مزاحمت ممکنه؟
مزاحمت، رفع مزاحمت، ممانعت از حق. ببینید بله، دوباره تجدید دادرسی بشه برای همین 3-4 تا همسایه‌ای که معتقد هستن خیابان فرعی رو گرفته، ممانعت از حق داره میکنه، ممانعت از بیمونم یا رفع مزاحمت داره ایجاد میکنه. ببینیم چه میشه.
دست شما درد نکنه. شب شما بخیر، متشکرم.
خواهش میکنم. خب سوالی دیگه اگر آقای بیاتی جان هست، که آقای بیاتی عزیز
جان بعد استاد فکر نمی کنم چون دیگه کسی گزینه دست فعال نداره. خیلی خیلی خسته نباشید. من هم از طرف همه کارآموزا که به من کلی پیام دادن تشکر میکنم ازتون، هم از طرف اعضای هیئت مدیره کانون و کمیسیون کارآموزی آقای سید رضی، آقای شهیدی، آقای کلانتری هم سلام میرسونن و هم بی نهایت تشکر.
بنده هم سلام میرسونم خدمت همکاران عزیزم، دوستان مسئول کانون که نام بردید، خود جناب عالی که زحمت کشیدید و در این مدت فعالانه پیگیری کردید. در این ارتباطات الکترونیکی اشکالاتی از این قبیل خیلی خیلی طبیعیه، خصوصا ما هنوز خیلی آشنا نشدیم با این سیستم ها. انشالله این دوران کرونا بوده که ما داریم کم کم با این سیستم ها
توفیق اجباری شد.
بله استفاده میم. شما خیلی زحمت کشیدید.
سلامت باشین.
شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی همه شما رو دارم.
همینطور برای شما.
خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.